اون عالم هم بعد از اینکه حرفهای او را میشنید احساس تکلیف میکرد که مشکلی برای این شخص آمده، این مشکل را یه طوری برطرف کنند و این مشکل را اینجوری برطرف میکردن که همون کار را میفرستادن به افراد که عادل بودن، تعداد عدول مؤمنین که صف اول نماز بودن یا بیرون بودن و میشناختن که مناسب با حل این مشکل هستن، اون مشکل را به این عدول مؤمنین واگذار میکردن. عدول مؤمنین هم دیگه قهرن اینجوری بود که طبق وظایفی که داشتن بررسی ها میکردن، خب عادل بودن افراد، بررسی ها میکردن، هم اون شخص مطمئن میشد که در بعد از بررسی به طور دقیق کار پیش میره، هم مردم میدونستن که وقتی که یه کار اینجوری پیش میاد به دست کسانی که به تعبیر امام اهلش هستن به اهلها واگذار میشن و پس از این که به اهل واگذار میشن تدبیر صحیح هم تو کار میاد، یعنی چون اهلش هستن با تدبیر صحیح میرفتن جلو. این نوع چیزی بود که ما همون اوائل شروع به تحصیل و اینها میدیدیم که علما اینطور، علمای بزرگ اینطور عمل میکردن و معلوم بود در این شهر، در این روستا، در این جاها یه تعداد افراد خاصی هم که مورد تأیید این عالم بزرگ هستن، مثلا مرحوم آش غلام رضای یزدی خراسانی، ایشون فقیه بزرگواری و خیلی چیزهایی در اطراف برنامه های ایشون ذکر میشه. ما از همون سبابت و عوارد تحصیلمون بعد از پدرمون را که از دست دادیم، ما درس ایشون میامدن برا ما درس میفتن. باید بگم این تفاوت هست که شاگرد همیشه سراغ استاد میره، اینجا برای ما اینجور بود، استاد اصلا سراغ شاگرد میاد که اینجا وقتش طرف نشد و دنبال میکردن. خیلی مواظب بودن که ما تحصیلمون را صحیح ادامه دیدیم و رضا میدیدیم که بله افراد بازاری، حتی بسیاری از بازاری هایی که پیش ایشون مکاسب خونده بودن، یعنی همون بحث های مکاسب شیخ که در کتاب مکاسب هست، اینا ایشون برای طلبه و بازاری ها و بعضی از این بازاری ها اینقدر مسلط شده بودن به کتاب و به بحث که گاهی طلبه های مطلبی را به قول ما کلمه ای میخوان بپرسن یا مطلبی بپرسن، فور میرفتن در مغازه اون آقا و کتابشون را باز میکردن و شما توضیح میداد اینطوری. و چقدر این روش، روش ارزشمندی بود، روش بسیار خوبی که تقریبا بتون اهل بازار، سلام علیکم باشد، بتون اهل بازار می دانستند که محوریت فقه، محوریت عالمه و چنین احترامی می گذاشتند و اینطور وضعیت که که اگه باز هم همینطور احیا می شد این برنامه ها، خیلی کمک قویی برای تبلیغات اسلام و تبلیغات دینی و خصوصا این دوره که الان خیلی احتیاج بیشتری داره. در هر صورت مقصود اینه که این حکومت عدول مؤمنین، حاکمیت عدول مؤمنین، علما براش ارزش قائل بودن و وادار میکردن که همه سراغ این جهت بروند. رضا عدول مؤمنین همیشه حاکم بودن. گاهی در دستگاه های دولتی هم یک کسی که میدیدن این لایقه، از اون میخواستن که در همون برنامه باشه تا مشکلاتی که برای مردم پیش میاد اینا رفع بکنن و کمتر برای مردم مشکلی باشه. و این هم برنامه بسیار ارزشداری بود که در برنامه حکومتی علما نفراتی که مناسب میدیدن اینها به همین تعبیری که عرض کردیم عدول مؤمنین باشن تا بتوانند. وقتی اینطوری هست دیگه مال دست افراد عدول مؤمنین قرار بگیره و اینها حاکمیت این جهت داشته باشن، کسی هم که ثروت پیدا کرد قهرن خب مخواد سوال بکنه ببینه که آیا برنامه او برنامه اسلامی هست یا نه، حلال و طیب هست مال خودشانه، خب سوال میکنن و اینا در افق این که مردمی دارن با اینها سر و کار دارن، با این متمولین سر و کار دارن، به طور طبیعی برنامه اسلامی و اون حکومت اقتصاد اسلامی جایگزین میشد از چیزهای هرج و مرج و اقتصادهای بی جا و بی حساب. این روشی است که مرحوم شیخ انصاری خیلی ارزش برای اون قائله و واقعا هم باید همینطور باشه. در زمان ائمه هم همینطور بوده، اونها هم به همین صورت که مرحوم شیخ اینجا انتخاب کرده، اونها هم در زمان ائمه همینطور عمل میکردن. خب این یکی که اموال دست کسانی باشد که اهلیت برای این کار داشته باشن و نظارت کنن. دوم، منجر به عسر و حرج نشه. اینم در جلسه قبلی توضیح دادیم و البته اینجا تکرار اجمالی میکنیم و به خصوص برای مسائل اسلامی هر چی باشه کلیتش فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرجی نیست، خدا حرج قرار نداده. میدونید نه چیز که در روایت ذکر شده، رفع عن امتی تسق، که اینها دیگه برای امت من اینها نیست، رفع ما لا یعلمون مثلا یه موردش، یکی هم چیزی که حرج باشه، سختی قرار بگیره، به سختی بخواد کاری انجام بگیره. حالا دو طرفش هست، هم این طرفش که مالک در حرج نیفته، هم اون طرفش که مردم استفاده میخوان بکنن حرج نباشه، چون در دین حرج نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج حاصل نمیشه، نیست. و با همین عنوان باعث میشود در اینکه جایگاه هایی که احیانا تو مسیر حرکت اقتصاد ممکنه به جاهای به یک بنبست‌های حرجی برسه، همونجا جلوش گرفته شده، اون موضوع حرجی را تبدیل میکنن به یک جریان ارزشی که بتواند اون شخص که مالکه و مردمی که در کنار او هستن به درستی و صحیح عمل کنه، به حرج منتهی نشه. این یک قانونه، قانون خیلی مهمیه. یک قانون هم که بحث امروز ما بوده که میخواستیم واردیم، البته خیلی طولانی هست، خیلی خیلی طولانیه، ولی تا حدی امروز توضیح میدیم. و این لا ضرر و لا ضرار، قانون خیلی مهمیه. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، البته در تلفظ و لفظهایی که ذکر شده به طور مختلف با یک کمی تفاوتهایی در این حدیث ذکر شده که اینو در جلسه دیگه تفاوتهاش هم یه مقدار توضیح میدیم. حالا اصل قضیه معلوم باشه تا تفاوت. ببینید اصل مبنا این برده، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی اسلام که شد توش نه کسی ضرر به دیگری میزنه نه خودش ضرر میبینه. لا ضرر و لا ضرار، حالا معانی متعددی آیون بیان کردن که همه محترم است و جایگاه خودش باید که توجه بهش بشه، ولی خب یه قاعده خیلی مهمیه. این قاعده تقریبا می شود گفت به اتفاق همه فقها نسبت به این قاعده و این قانون جدیت کردن که یک حقیقت واقعیه داره که این حقیقت واقعیش در اصل اسلامه، یعنی اسلام به طور کلی درش منفیه، اصلا امکان نداره که درش اینطور چیزی باشه که ضرر باشه یا ضرار باشه. خب بعضی اولا سوالشون اینه، میگن خب ما میبینیم ضرر هست، یه ضررهای پیش میاد، گاهی ضرار یک معنای ضرار میباشه، طرفین ضرر به هم میزنن، این به جای او ضرر میزنن، اون به جای این ضرر میزنن، میبینیم هست اینطور چیزی، پس چطور فرمودن نیست؟ ها در اسلام نیست. اینا دارن هم چه کاری بکنن؟ این مطلب مطلب واضحیه که اسلام اینو تأیید نمیکنه. پس اسلام هر جا ضرر باشه یا ضرار باشه هیچ تأیید نمیکنه. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حالا طبق این نسخه‌ای که داریم بیان میکنیم، یعنی در اصل و حقیقت هر برنامه‌ای باید این جهت مراعات بشه، این جهت جدیت بشه که منجر به ضرر یا ضرار نشه. یعنی اقتصاد اسلامی اقتصادی باید باشه که توش ضرر پیدا نشه، ضرار هم پیدا نشه، همونطور که حرج نباشه ضرر و زیان. حرج سختیه در گرفتاری و مشکل گرفتاریه که حرجه، میگن وقتی حرج نبود آسایشه دیگه، مقابلش آسایشه. اینجا ضرر و زیانه، کاری بکنیم نحوه برنامه پیاده کنیم که اون نحوه برنامه منجر به ضرر یا ضرار بشه، این اسلام قبول نمی کنه. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب اصل جریانم خوب می دانید و نقلی که شده، سمورت ابن جندب یه درخت نخلی داشت در اون باغ و بوستان و خانه، چون نوعاً خانه های اون روز جلوش هم باغ بوده، نخل بوده، چیزای دیگه هم بوده، زندگیشون هم همونجا زندگی میکردن، اینا هم بوده، خانواده بودن، درخت های هم بوده. یک درخت بود مال این سمورت ابن جندب بود. این انصاری گفته بود بهش که هر وقت میخوای بیا بیا سر مال درخته، ولی یک صدا بزن اطلاع بده که خانواده و اینا که هستن مطلع باشن که شما داره میاد، معلوم نامحرمه کسی که مطلع باشن اجازت بده میاد. این گفت نه، من مال اومد و بی صدا و بدون همه چی من باید بیام سرکشی به مالوم میکنم، یعنی چون قیود برای من نگذار زیر من. این شکایت آورده شد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که این سمورت ابن جندب یه همچین کاری میکنه و این خانواده انصاری کاملا در عذاب هستند، در گرفتاری هستند، و اون میگه من مالکم و به اعتباری که مالکیت این نخل را داره میگه هر آنی و هر وقت میخوام بیام داخل میشه. خب جریان خیلی زیبا هست و مفصل هم هست، اما علل اجمالش زیبون حضرت با این از لحاظ اخلاقی باش صحبت کردن که خب شما گوش بده به حرف او، هر وقت که میری صدایی بزن اطلاعی بده بعد وارد شو. گفت نه، من این کارو نمی کنم، معلوم است و هر آنی میخوام برم به مال خودم سر بزنم مجاز هستم، برای چی من میخوام. حضرت دیدن این که خودشان تسلیم نمی کنه به وظیفش، نحوه دیگه بیان کردن، فرمودن که بیا این نخلت را بفروش که جای دیگه تهیه کن که میتوانی که دیگه این مشکل برای این خانواده نباشه. گفت نه نه اینم نمیفروشم، ملک اومد و مالکیت ما هست. حالا من مضمونش رو دارم ذکر میکنم، مالکیت اومد و کسی نمیتونه منو اجبار بر فروش کنه، نه خیر من نمیفروشم. حضرت خودشون دیگه وارد میدان شدن که من به عوضش نخلهایی میدم، بازی رو بار نرم، نخلهایی در بهشت برای تو مقرر میکنم به عوض اون، به عوض این کار. باز این سرباز اون نه 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 ما این کار رو نم، مال من هست و به وقت هر وقت دلم خواست سر میزنم، هیچی هم به کسی جلوه من رو نمیتونه بگیرد و از این حرف. باز دوباره اصراری حضرت داشتن که خب بیا و یه جوری مصالحه کن از این وضعیت تمام بشه که موجب ناراحتی این خانواده نشه و تو هم به مارد برسی. هر لحوی خواستن این را رازش کنن زیر بار نرفت. اینجا بود که دی حضرت این حکم دادن، تعبیر فقلعها، برو این درخت را بکن، ورم الیها، بنداز جلوی روش دیگه برداره، ولازرر ولازرار فی الاسلام. دیگه به جایی رسید که اونها با این ضرر بزنه، یعنی به وسیله این مال که دارد و مالکیت داره داره ضرر به یک خانواده مخواد بزنه، ضرر به یک کسانی که این بیچاره ها در عذاب هستن گرفتن. این بود که حضرت فرمودن که نه، اینجا دیگه حالا که اینجا رسید بکنید این درخت را، فقلعها، بکنید، ورم الیها، بندازید جلویش، بره هر کار مخواد بکنه. یعنی وقتی در آوردن مخواد بره جای دیگه بیکاره، بره بیکاره، مال خودش هر کاریه. و استناد به این فرمایش شد دیگه از این به بعد هر جایی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. از این داستان تقریبا یک داستان مهم اقتصادی شد که کسی نمیتواند ضرر به دیگری بزنه، نه ضرر نه ضرار، هیچی اینطوری که نه ضرر نه ضرار در اسلام نیست. و این شد یک قاعده و یک ضابطه همگانی برای کسانی که در هر جایی دارن بیش از حد اصرار میبرزن و کار را طوری انجام میدن که ضرر به دیگری میرسه، به این روایت استناد شد. و الان هم در قوه فضاییه و در مسائل اجتماعی بسیار به این روایت و به این قاعده توجه میشه به جایگاه های خودش. حالا انشاءالله اگه توفیقی شد بعد اضافه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.